به واحد ثبتی مربوطه میبره، یعنی همون واحد ثبتی که ملک در حوزه اون قرار داره.
بله.
و همون واحد ثبتی با این استشهاد مراجعه میکنن و بعد اون یک مرحله انتشار آگهی رو داره، 10 روز مهلت اعتراض و سند مالکیت المثنا.
بله.
بر اساس بانک جامع اطلاعاتی ما، بانک جامع املاک و بانک جامع کاداستر ما صادر میشه و تقدیم میشه.
خب این مراحل که طی میشه 100% باید هم به پرداخت عوارض و مالیات و حق ثبت هم خط بشه؟
اساسا هیچ عوارض و مالیاتی نداره.
بله.
صرفا یک هزینه برگ سند مالکیت هست که پرداخت میشه، هیچ مالیاتی نداره. ما اساسا برای تبدیل اسناد مالکیت یا صدور اسناد مالکیت مشمول هیچ نوع مالیاتی نیست، فقط ما مالیات نقل و انتقال هست که دارایی وصول میکنه در زمان نقل و انتقال ملک. تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تکبرگ یا صدور سند مالکیت المثنا به هیچ عنوان مشمول مالیات و عوارضی نیست، صرفا هزینه برگ سند مالکیت پرداخت میشه و 25,000 تومان هم هزینه صدور سند مالکیت المثنا هست.
فقط اسناد هست، اگر قولنامه‌ای باشه که در حین تشریفات صدور سند باشه تکلیفش چیه؟
ببینید قولنامه های سابقه ای در اداره ثبت املاک ندارن، اینا قولنامه های عادی هستن. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط به سندهای رسمی هست که اگر سندی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشه، شما یک وکالتی تنظیم کردید، یک سند انتقالی تنظیم کردید، همه اینا در سرورهای و بانک جامعه ما وجود داره و همینطور در سامانه ثبت من و کاتب برای اون اسناد رسمی. اگر مثلا شما یک سند وکالتی دارید، الان اون برگ سند وکالتتون از بین رفته.
بله.
در سامانه ثبت من که مراجعه بفرمایید با شماره ملیتون، کلی اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کردید رو میتونید مشاهده بفرمایید و بعد مراجعه کنید به اون دفتر اسناد رسمی و یک رونوشت اداری در مورد اون سندتون عرض کنید.
بسیار.
در مورد اسناد مالکیت، چه سند مالکیت دفترچه‌ای و چه اسناد مالکیت حدنگار زرد باشه یا سبز باشه، یعنی همون اسناد تکبرگ، به همون ترتیبی که عرض کردم یک استشهادیه انتشار آگهی و صدور سند مالکیت المثنا انجام خواهد شد.
خانم قوی دل، این فعالیت واحدهای قضایی و اداری از روز یک شنبه برقرار هست که افرادی؟
بله، 100%. بله. البته با استانهایی که به هر حال این حملات انجام شده در اون استانها، با توجه به اینکه اطلاعیه‌ای که اعلام شده در شهر تهران با 20% هست استان تهران و در استانهای دیگه هم با همه همکاران ما سر کار هستن، نه به صورت 100%، نه بعضی از همکاران دورکار هستن، ولی همه امور اداری که مراجعین دارن در واحدهای ثبتی ما در حال انجام هست. حتی این نکته را عرض بکنم.
بله.
که در این یک هفته هم که تعطیل بوده، خیلی از همکاران ما در سراسر کشور در واحدهای ثبتی مشغول به کار بودن، چون به هر حال یک سری زندانی بوده که قرار بوده آزاد بشن، وثیقه هایی که باید انجام می شده و رفع بازداشت هایی که باید انجام می شده، همکاران ما در واحدهای ثبتی امور رو انجام دادن حتی در یک هفته که تعطیل بود.
بله. خیلی متشکرم خانم قویدل از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. از شما خدافظی میکنم.
زنده باشید. خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ
شما. هموطنان عزیز، با سرکار خانم اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفتگو کردم.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. این برنامه سواد امروز هست که میشنوید. این برنامه رادیویی از دل یه دنیای پر از اطلاعات و البته تا حد زیادی هم اطلاعات کاذب اومده و در این برنامه میخوایم در مورد یه مهارت اساسی صحبت کنیم که امروزه همچون یک چراغ راه در دنیای رسانه‌ها و در دنیای دیجیتال راه رو به ما نشون میده. این مهارت سواد رسانه‌ایه. یه کمی فکر کنید وقتی یک خبری رو میشنوید، چه در دنیای مجازی و چه در دنیای واقعی، چه واکنشی نشون میدید؟ از خودتون میپرسین که آیا این خبر واقعیت داره؟ چه منظوری داره یا چه کسی اون رو ساخته؟ اگر پاسخ به این سوالات رو میدونید، خب شما سواد رسانه‌ای دارید. اما اگه هنوز مطمئن نیستید، این برنامه برای شماست. سواد رسانه‌ای چیه؟ به سادگی میشه گفت که توانایی تحلیل و ارزیابی اطلاعاتیه که از طریق رسانه‌ها به ما میرسن. این اطلاعات شامل خبرها، تبلیغات، پست‌های اجتماعی، ویدیوهای مختلف که به سرعت منتشر میشن، حتی پست‌های متنی و عکسی در گروه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی هم میشه. همه اینها در واقع پیام‌های رسانه‌ای هستند. و ما برای این که به درستی بتونیم از این پیام‌های رسانه‌ای استفاده کنیم و پیام‌های درست و غلط و پیام‌های واقعی و دروغ رو از هم تشخیص بدیم، نیاز داریم به آموزش سواد رسانه‌ای. ما برای این که در مورد این مسئله بیشتر بدونیم، می‌خوایم گفتگو کنیم با خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای.
خداقوت و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه عوامل پرتلاش رادیو اقتصاد و شنوندگان فرهیخته. اگر بخوایم یکی از مهمترین ابزارهای اثرگذاری رسانه‌ها در زمان بحران رو نام ببریم، اون ابزار مدیریت احساسات مردمه. در شرایط عادی خب مردم معمولا فرصت دارن، فکر میکنن، مقایسه میکنن، حتی تحلیل میکنن. اما در شرایط بحران سرعت رویدادها بالا میره، اضطراب اجتماعی بیشتر میشه. توی چنین فضاهایی احساسات جلوتر از تحلیل حرکت میکنه و خیلی هم طبیعیه این موضوع. رسانه ها هم با علم به این موضوع دقیقا همین نقطه رو هدف میگیرن. حالا شما تصور بکنید که اون رسانه یک رسانه‌ای باشه که خیرخواه ما و مرزوبوم ما نباشه. در علم ارتباطات میگیم که در بحران ها نبرد اصلی بر سر احساسات جامعه است، چون اگر که احساسات جامعه کنترل بشه، جهت افکار عمومی هم تغییر میکنه. به همین دلیل یه نوعی از پیام رسانی شکل میگیره که بهش تبلیغات احساسی یا تبلیغات بحرانی میگن. حالا این تبلیغات احساسی دقیقا چی هست؟ تبلیغات احساسی یعنی رسانه به جای اینکه فقط اطلاعات بده، تلاش بکنه که احساس خاصی رو در مخاطبش ایجاد بکنه تا رفتار اون مخاطب رو تغییر بده. در این نوع پیام ها هدف اصلی اصلا این نیست که حالا مخاطب چیز رو مطلع بشه، چیز رو بفهمه یا اطلاعاتی به دست بیاره. هدفش اینه که مخاطب حس خاصی رو تجربه بکنه. چون وقتی که احساسات انسان فعال میشن، معمولا چند تا اتفاق میفته. اول اینکه سرعت قضاوتش بالا میره، دقت تحلیلش کاهش پیدا میکنه و احتمال اشتباهش بیشتر میشه. چهار تا احساس اصلی در بحران ها هدف رسانه های معاند قرار می گیره. احساس اول ترسه. یکی از رایج ترین ابزارها ایجاد ترسه. یعنی جامعه احساس خطر شدید بکنه و به همین دلیل، به دلیل همین احساس چند تا اتفاق رخ بده. شایعات سریع‌تر پخش میشن، مردم تصمیم‌های عجولانه میگیرن و اعتماد عمومی کاهش پیدا میکنه. در این حالت حتی یک خبر کوچیک هم ممکنه که بزرگ و فاجعه آمیز به نظر برسه. احساس دوم خشمه. گاهی هدف رسانه‌های معاند اینه که مخاطب رو عصبانی بکنن، به خاطر اینکه مردم عصبانی معمولا کمتر فکر میکنن، سریعتر واکنش نشون میدن و احتمال داره که رفتارهای هیجانی انجام بدن. توی چنین شرایطی رسانه ها با انتخاب کلمات خاص، روایت های گزینشی یا تصاویر خاص تلاش میکنن که خشم عمومی رو تحریک بکنن. احساس سوم احساس مظلومیت و بیپناهیه. گاهی رسانه ها با نشون دادن روایت های خاص تلاش میکنن که مخاطب احساس بکنه که همه چیز علیه اونه، هیچ راه حلی دیگه وجود نداره یا جامعه و کشورش کاملا ناتوان شده. این نوع روایت ها میتونن باعث ناامیدی اجتماعی بشن. احساس چهارم هیجان مثبت اغراق‌آمیزه. نکته مهم اینه که تبلیغات احساسی فقط با ترس یا خشم کار نمی‌کنه. اشتباه نکنیم. گاهی رسانه‌ها امید یا پیروزی رو بیش از اندازه بزرگ جلوه میدن. چرا؟ چون افراد در امید هم میتونه باعث تحلیل نادرست واقعیت بشه. مخاطب هوشمند باید بدونه که واقعیت معمولا پیچیده تر از روایت های بسیار سیاه یا بسیار سفید هستند. ابزارهایی که رسانه ها برای تحریک احساسات استفاده می کنند در بحران ها چند ابزار بسیار رایجه. یکیش تصویرهای تکان دهنده است. استفاده از عکس ها، استفاده از فیلم هایی که احساسات مردم رو بسیار درگیر بکنه. این تصویر ها چون سریع تر از متن بر ذهن انسان اثر میگذارند، بنابراین در بحران ها بسیار مورد توجه رسانه ها به ویژه رسانه های معاند هستند. یک تصویر خاص میتونه در چند ثانیه احساسات هزاران نفر رو تحت تاثیر قرار بگیره. دوم استفاده از تیترهای هیجانی. گاهی تیترها طوری طراحی میشن که مخاطب رو شوک زده یا خشمگین بکنن. به این نوع تیترها در رسانه ها میگیم تیترهای تحریک کننده. سوم استفاده از روایت های ناقصه. گاهی بخشی از واقعیت برجسته میشه اما بخش های دیگرش حذف میشه. در نتیجه مخاطب تصویر ناقصی از واقعیت دریافت میکنه، یا نه اصلا بخشی از این واقعیت درسته، صحیحه، بخش دیگه از این واقعیت اطلاعات نادرست و شایعات هست. مورد بعدی تکرار پیامه. وقتی که یک روایت بارها تکرار بشه، حتی اگر کامل یا دقیق هم نباشه، ذهن انسان کم کم اون رو واقعی تر تصور میکنه. در علوم رسانه ما به این پدیده میگیم اثر تکرار. یک نشانه بسیار مهم برای تشخیص پیام‌های احساسی وجود داره. اونم اینه که اگر بعد از دیدن یک خبر احساس کردیم که فوراً دچار احساس ترس شدیم، دچار خشم یا دچار یک عصبانیت غیرقابل کنترل شدیم یا خیلی هیجان زده شدیم، بهتر چند لحظه مکث بکنیم. چون احتمال داره که پیام دقیقاً برای برانگیختن همین احساس مطرحی شده باشه. یه مهارت مهم در سواد رسانه‌ای وجود داره با عنوان مکس شناختی. یکی از مهمترین مهارت‌ها در سواد رسانه‌ای همین مکس شناختیه. یعنی قبل از اینکه خبر رو باور بکنیم یا منتشرش بکنیم، چند تا سوال ساده از خودمون بپرسیم. این خبر چه احساسی در من ایجاد میکنه؟ آیا این احساس ممکنه هدف اصلی پیام باشه؟ آیا اطلاعات کافی برای قضاوت این خبر، این پیام وجود داره؟ همین چند ثانیه مکس میتونه اثر تبلیغات احساسی رو تو حد بسیار زیادی کاهش بده. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که باید توجه داشته باشیم که استفاده از احساسات فقط مختص یه جریان رسانه‌ای خاص نیست. تقریبا همه رسانه ها در دنیا از ابزار احساسات برای اثرگذاری بیشتر استفاده می کنن. بنابراین مخاطب آگاه باید به جای اعتماد مطلق به یک رسانه مهارت تحلیل پیام رو داشته باشه. یکی از توصیه‌های مهمی که کارشناسان سواد رسانه‌ای برای مخاطبین برای مردم دارن اینه که در بحران‌ها مصرف خبر رو مدیریت بکنن. مدیریت مصرف خبر یعنی چی؟ یعنی لازم نیست که هر دقیقه، هر لحظه ما اخبار رو دنبال بکنیم. لازم نیست که همه تصاویر و ویدیوهای منتشر شده رو ببینیم. لازم نیست که ما به هر پیامی که دیدیم واکنش نشون بدیم. گاهی فاصله گرفتن کوتاه از جریان خبر باعث میشه که ذهن ما آرومتر و تحلیلمون نسبت به شرایط دقیق‌تر بشه. خب خانواده‌ها هم در شرایط بحران باید موارد و نکاتی رو حتما مد نظر قرار بدن تا از سلامت روان اعضای خانواده مراقبت بکنن. در بحران ها بهتره که کودکان ما، نوجوانان ما، دختران و پسرانمون که دلبندان ما هستند در معرض تصاویر خشونت آمیز یا روایت هایی که بسیار احساسی هستن قرار نگیرن. به خاطر اینکه ذهن بچه ما، ذهن کودک ما توانایی تفکیک واقعیت رسانه ای از واقعیت زندگی رو نداره. بنابراین بهتر که والدین اطلاعات لازم رو آروم خلاصه شده با همون بیان کودکانه، با لحن کودکانه متناسب با سن کودکمون، متناسب با روح و روان کودک بهش منتقل بکنه. فراموش نکنیم که در بحران‌ها رسانه‌ها فقط منتقل کننده اخبار نیستن. رسانه‌ها دارن تلاش می‌کنن که احساسات جامعه و افکار عمومی جامعه رو هم جهت‌دهی بکنن. اگر مخاطب بدونه که ترس، خشم، ناامیدی یا حتی هیجان زیاد میتونه ابزار اثرگذاری رسانه باشه، اون موقع است که با آگاهی بیشتری پیام‌ها رو دریافت می‌کنه. سواد رسانه‌ای هم یعنی اینکه من و شمای مخاطب فقط یه شنونده و بیننده خبر نباشیم. باید بتونیم هدف، روش و اثر اون پیام رسانه‌ای رو هم تشخیص بدیم و این مهارت سواد رسانه‌ای در زمان بحران یکی از مهمترین ابزارهای حفظ آرامش فردی و اجتماعی ماست و باور داشته باشیم که واقعا مهارت سواد رسانه‌ای دیگه یک انتخاب نیست، یک ضرورته، یک الزامه. همه ما باید بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم به مهارت سواد رسانه‌ای تا خدای نکرده در حلقه انتشار شایعات ما خودمون به یکی از بازیگران این حلقه تبدیل نشیم یا فریب نخوریم و بتونیم اون سپر دفاعی که از روح، روان، احساسات و افکار ما و خانوادهمون مراقبت میکنه رو فعال بکنیم. امیدوارم مطالبی که در این بخش از برنامه بهش پرداختیم برای تمام مخاطبان هوشمند، مخاطبان آگاه این برنامه یک نقشه راهی باشه برای استفاده از رسانه ها، استفاده از شبکه های اجتماعی که خواه و ناخواه ما در معرض اون قرار داریم. خدا نگهداری شما.
و در نهایت سواد رسانه‌ای آزادی فکریه، یعنی اینکه نه فقط بتونیم اطلاعات رو بخونیم بلکه بتونیم اون رو تحلیل کنیم، اینکه بتونیم بفهمیم چه کسی این خبر رو گفته، چه منظوری داره، چه هدفی داره و چه چیزی از ما میخواد در مقابل این خبر. و این یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی در قرن 21مه.
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است.
ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن مورد اصابت موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. رادیو حماسه، پژواک اراده یک ملت سرفراز در بزنگاه تاریخ، صدای جاودانگی.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
همراه شما ایم با رادیو حماسه، صدای همبستگی و مقاومت، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی.
در جهانی که دست جنایتکاران را تا اینجا باز گذاشتند، هرچه می‌خواهند بکنند، چگونه می‌توان حتی لحظه‌ای از مبارزه با کفر و شرک و استکبار غافل شد؟
رادیو حماسه، صدای مقاومت، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
وقتی که میتونید مبارزه کنید، وقتی که دیدید دارید شکست میخورید، بازم مبارزه کنید تا برسید اون لحظه ای که دیگه یقین میکنید که حتما شکست خواهید خورد. بازم مبارزه کنید. وقتی در اون لحظه ای که یقین دارید حتما شکست میخورید، باز به تلاش و کوشش و مبارزه خودتون ادامه دادید، اون وقت پیروزی و فتح نصیبتون خواهد شد.
جان من این کشور ایران، بر دشمن خونخوار میتازی، اینجاست تاری بیشه شیران، با نقمه یا حیدر کرار، با حیبتی تو خنده می آیی، ما انتقامی سخت می گیریم، با پاسخی کوبنده می آیی، انتقامی سخت میگیریم، با پاسخی کوبنده میاییم.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، برای وطن عنوان برنامه ماست از شبکه رادیویی اقتصاد. شما سروران گرامی میتونید از طریق 30,3637 با ما در تماس باشید و مکنونات قلبی خودتون رو به ما منتقل بکنید. ما با هم میمانیم، مردانه در میدانیم، ما با هم میمانیم، پیروز این میدانیم، ما با هم میمانیم، چون ملت ایرانیم، ما با هم میمانیم، جان بر کف ایرانیم، ما با هم میمانیم، فرمانبر قرآنیم، ما با هم میمانیم، یار سپاهیان اسلامیم، ما با هم میمانیم، بر دشمنان طوفانیم، ما با هم میمانیم، ما خنجر برانیم. ایران زنده بمان، ما همچنان مرد میدانیم. ایران من، ای وطن، ای عشق، ما در کنار تو هستیم، به یاد تو هستیم و برای تو جان می دهیم، ای ایران.
ای سرزمین آریایی، ای مهد شیران، ایران ما، ای خاک مردان و دلیران، ای مردم در سرفرازی البرز و الوان، نام بزرگت جاودانه چون تماوند. ای دشت باید با غلاله از ریشه خون، مردان مردت تا قیامت چهره گلگون.
های سربلند،